زندگی تصمیم میگیرید.
به نظرتون تصمیم گیری سختی نیست؟
تو از پسش بر میایی دینا. بهترین راه حل اینه که خیلی سخت نگیری. رولان جوون درست و خوبه.
مشکل من اون نیست، من به چیزای دیگه ای فکر میکنم مارتا. من چجوری میتونم ازدواج کنم وقتی هر روز نمیدونم پدر و مادرم کیا بودن؟
دینا تو نباید انقدر به گذشتت فکر کنی، یکمی هم به فکر آینده باش دختر جون. نباید به خاطر گذشته ای که تو مسئولش نیستی آیندتو خراب کنی.
شما اگه جای من بودین چی کار میکردین مارتا؟
مثل دخترای خوب سختگیری رو میذاشتم کنار رو به آیندم فکر میکردم.
یعنی رولاند؟
عصر بخیر خانم.
عصر بخیر.
ببخشید خلوتتون رو به هم زدم.
نه عزیزم. اوف. چرا انقدر آشفته ای؟
کارای کارخونه اعصاب منو خراب کرده. تو چرا اینقدر سر وضعیت به هم ریخته است؟
بازم اولاف اذیتش کرده، مجبور شده کنار ساحل دنبالش بدوه.
دقیقا مثل من وقتی که بچه بودم.
کارسن بهتر به جنگ بخندی یکم ادبش کنی.
چرا؟ انتظار داری مثل پدرهای قدیم برم بالا کمربندم رو بکشم بیرون و تا جایی که جوندره کتکش بزنم بعدم مجبورش کنم کمربند رو ببوسه و ازم تشکر کنه که با کمربندم ادبش کردم؟ نه مارتا، نه نه نه، الان دیگه دوران این چیزا سر اومده. دوروبر رو نگاه کن، همه چی داره پیشرفت میکنه.
پیشرفت؟ نکنه فکر میکنی آمریکایی‌ها که الان پیشرفت کردن وضع خیلی خوبی دارن؟
منظورم آمریکایی‌ها نبود، اونا خیلی سریعتر از ما پیشرفت کردن، ولی ما هم داریم پیشرفت میکنیم.
فکر نمیکنین حرکتمون یکم کنده؟
برعکس، فکر میکنم اروپا داره طبق اصول پیشرفت میکنه، ولی آمریکایی‌ها اونا یه مشت وحشی هن که تو همه چی حد و مرز نمیشناسن، نه تو تجارت، نه تو سیاست و نه حتی تو پیشرفت. اونا مدام دارن جلو میرن ولی خبر ندارن که راه رو اشتباه رفتن.
منظورتون چیه؟ تو وقتی اون رو زندگی نکردیم نمیتونی این حرف رو بزنی.
تو هنوز جوانی دختر جون، وقتی به سن و سال من رسیدی، وقتی مثل من به خاطر تجارت با همه جور آدمی از همه جای دنیا سر کله زدی، میفهمی که هر ملتی رو میشه راحت شناخت.
شاید آمریکایی که شما دیدین بدترین نمونه ها باشن.
یا عیسی مسیح عزیزم، دینا تو چطوری میتونی از آمریکایی‌ها دفاع کنی؟ آدمایی که همیشه به فکر تفریح و رقص و نمایش و کازینو هن مطمئنن آدمای خوبی نیستن.
به نظر من شما دارین تعصب به خرج میدین مارتا.
شاید وقتی خودت ببینیشون باورت بشه. فکر کنم همین امروز و فردا سر کلهشون تو شهر پیدا بشه.
آمریکایی‌ها؟
میگن یه کشتی آمریکایی اومده که یه سیرک هم توشه.
خوب، شرم‌آوره. لابد سیرک بخواد اینجا برنامه اجرا کنه.
به نظر شما اشکالی داره؟
هر جای اصول قوانین خودشه داره. اونا حق ندارن با سیرکای وقیحشون اخلاق جامعه و بچهای ما رو فاسد کنن.
اون فقط یه سیرکه، یه نمایش.
حالا تو چرا اینقدر برای اونا دل می‌سوزونی؟ فکر نمی‌کنم آقای رولند خیلی از آمریکا یاد دل خوشی داشته باشه.
آقای کارسن.
کارسن، چرا جلوی دهنتو نمی‌گیری؟
چرا اینقدر شلوغش می‌کنین؟ به هر حال هر کسی یه روزی ازدواج می‌کنه دیگه.
میرم به سر وزن برسم.
دینا، از دست من ناراحت نشو دختر جان. خودت خوب می‌دونی که من هر کاری بتونم می‌کنم فقط برای اینکه تو خوشبخت بشی.
می‌دونم آقای کارسن.
های دایی من سیرکه را افتادم تو شهر.
نگاشون کن، یه مشت دلقه که عوضی.
نگاه کنین اون یه ببره.
خب چی؟
این همه حیوان بیچاره رو دور دنیا میچرخونم که جیباشون رو پر بکنم.
دلقه کنو نگاه کنی. نگاه کنی مارتا.
با مزه
مارتا، بهتر از کنار پنجره بیان کنار.
بزر بره کشی هم دارم بیان.
مسخره است. فکر کنم تمام مسافرهای آمریکایی هم میخوان تا هتل مثل دلغک های سیرک رژه برن.
من میرم بالا، باید استراحت کنم.
خدای من مارتا،
چی شده؟
دو تا از مسافرهای آمریکایی، یه در و یه مرد دارم یه این طرف.
کو؟ کجا؟
باورم نمیشه.
جدا دارم یه طرف خونه ما.
یوهان، لانا،
به مثل این که خانوادت برگشتن عزیزم.
موضوع چیه؟ چرا ماتتون برده؟
یوهان راست میگه، قهوه توی نروژ یه مزه دیگه ای داره.
شاید بهتره بگی قهوه تو وطن آدم یه مزه دیگه ای داره. لونا،
وطن آدم جاییه که توش زندگی میکنه. همین.
تو هنوز یه دنده ای کارسن برنگ، نکنه دیدن من اینقدر برات عذاب آوره ها؟
نه کارسن فقط یه کمی شوکه شده. لونا
ماما ساعت نزدیک 6:08 بکنن دیگه، وقتشی که به قولت عمل کنی من برم. سلام.
اون لفیه کمی خجالتیه.
پسر تبرنیک،
تو چشماش نگاه کن، جز کارسن برنیک کی میتونه یه همچین بچه‌ای داشته باشه؟
بیا اینجا عزیزم ببینم. میدونی من کیم؟
نه.
پدرت اونقدر خودخواهه که همیشه در مورد خودش حرف میزنه.
شروع کرد.
هیچ وقت بهت نگفته که یه عمه هم داری؟
عمه؟
آلاف عزیزم، لونا عمه منه.
اگه دلت بخواد میتونم عمه تو هم باشم. اصلا از این به بعد به من بگو عمه لونا.
خب پس این آقا کیه؟
بچه از دیدن بخش آمریکایی خانوادش وحشت کرده.
کارستن، این آقا دایی تولم، دایی یوهان برادر من.
ولی من که یه دایی دارم، دایی هیلمان.
اشکالی نداره پسرم، حالا یکی دیگه بهش اضافه شده.
یوهان تو چرا قصد ساکتی؟
راستش یکم شوکه شدم.
خب بعد از این همه سال باورم نمیشه دوباره دارم میبینم اتون.
راستشو بخوای ما باورمون نمیشه که برگشتیم.
بهتر این حرفا رو تموم کنیم. خب پسر کوچولو، دوست داری با هم بریم تو حیاط قدم بزنیم؟
اگه مامانم اجازه بده. آره خیلی دوست دارم.
اشکالی نداره عزیزم.
آخ جیون.
خب پس باید قول بدی دست منو ول نکنی.
باشه. میگم دوست داری بوته های وحشی پشت حیاتو بهت نشون بدم؟
پسر باهوشی داری.
همینطوره. فکر میکنی شبیه منه؟
هوش و ذکاوتش که به تو نرفته.
بازم قهوه میخوا؟
نه عزیز، قهوه خیلی برای سلامتی خوب نیست. خیلی طول کشید تا خودم رو عادت بدم مثل بقیه نروژیا روزی یه گالون قهوه نخورم.
ظاهرا خیلی هم طول نکشیده. تو این سالا خوب تونستی همه چیز رو برای خودت عوض کنی. سروازت، رفتارت، همه چی عوض شده.
فکر نمی کردم اینقدر از تغییر کردن بدت بیاد.
تا شما به دعواهای همیشگیتون میرسید میرم یه سری به دینا بزنم. دختر بیچاره شوکه شده.
دینا دختر هلنا ساره؟
از کجا فهمیدی؟
تو هر روز داری میبینیش و شاید متوجه نشی، اما وقتی از در اومدم تو دیدمش که با اون نگاه سنگینش داره ما رو برانداز میکنه شناختمش. نگاهش مثل مادرشه، خشک و بیرو.
ولی اخلاقش به مادرش نرفته. اون یه دختر منطقی و سربراهه.
نکنی میخوای بگی نتیجه تربیت توه؟
به هر حال اون بچه از 2 سالگی تو خونه من بزرگ شده.
و لابد هنوزم فکر میکنه بچه توه، درسته؟
فکر میکنم حقیقت رو فهمیده، اما ترجیح میدیم دربارش حرف نزنیم.
اون ترجیح میده یا تو؟
باز میخوای شروع کنی؟
من نمیخوام چیزی رو شروع کنم کارسن. این تویی که فکر میکنی همه مسائل قدیمی رو میشه فراموش کرد. تو فکر کردی اگه سالها از یک قضیه بگذره و هیچ کس در موردش حرف نزنه اون قضیه تموم شده؟
خب حالا تو میخوای دوباره همه اون قصه های قدیمی رو بکشی بیرون و برای همه جار بزنی؟
اون قصه های قدیمی رو همه میدونن، من میخوام حقیقت رو بگم.
فکر میکنی حرفی من میشی؟ مگه نه؟ ولی کور خوندی، هیچ کس به حرفای تو گوش نمیکنه. با با این کلک‌ها نمیتونی از من حق و سکوت بگیری.
تو فکر میکنی همه میخوان پولاتو از چنگ در بیارن، مگه نه؟
حقیقت همینه.
ولی من اون آدما نیستم، حالا میبینی.
میخوای چیکار کنی لونا؟
نترس، همه نمیتونن مثل تو اونقدر بیرحم باشن که گناهشونو بندازن گردن یه نفر دیگه و اصلا هم به این فکر نکنن که چه بلایی سرشون میاد. متاسفانه هنوز قلبمو مثل تو به چیزای دیگه نفروختم.
زن لعنتی، حریف من نمیشی، احمق و بیشون.
دارو میبینی دایی یوهان؟ اون دور دورا. خاله دینا میگه اونجا خارج از شهر ماست، میگه پشت اون درخت یه شهر دیگه است. راست میگه؟
نمیدونم، شاید هم واقعا اونجا یه شهر دیگه است.
اون شهری که پشت درخت هست دورتره یا امریکا؟
خب معلومه امریکا.
یعنی انقدر دوره؟
خیلی بیشتر از این حرفا، با کشتی 2 هفته راه. بعد از این طرف اقیانوس بریم اون طرف.
منم دوست دارم برم اونجا.
ولی اول باید بزرگ شی عزیزم.
من الان بزرگ شدم. بابا میگه تو الان دیگه مرد شدی اولاف. گریه کار بچه هاست.
راست میگه، ولی باید یه خود صبر کنی تا بزرگتر بشی. و هر جای دنیا که خواستی میتونی بری.
حتی آمریکا.
آره، حتی اونجا میتونی بری.
شما اینجایی؟ هوا دیگه تاریک شده.
ما میخواستیم دیگه بیایم تو.
نه الان نه، یکم دیگه گردش کنیم.
الان دیگه شب شده، گردش مال روزه. اصلا چطوره فردا با هم بریم گردش؟ ها
تا روی اسکله هم میریم، از اونجا میخوام کشتی رو تماشا کنم.
بذار ببینم روی اسکله. آره، شاید حتی توی کشتی هم ببرمت. آخه کاپیتان کشتی با ما دوسته.
وای آخ جون، واقعا منو میبرین توی کشتی؟
البته اگه پسر خوبی باشی و به کسی چیزی نگی.
باشه، من به هیچ کسی چی نمیگم. همین امروز خاله دینا هم گفت که به هیچ کس نگم که اون رفته کلیسا. منم به هیچ کس نگفتم، حتی به خاطر این کار مامانم تنبیه هم کرد.
هیچ فکر نمی کردم بچه مارت اینقدر شیطون باشه.
بچه باهوشی.
باهوش همون شیطونه؟
نه عزیزم، باهوش یعنی کسی که مغزش کار میکنه.
آها، ولی قول داری که منو ببرین تو کشتی، یادتون میمونه؟
البته عزیزم. خب حالا بهتره بریم تو، فکر میکنم یه شام خوشمزه در انتظار.
دستپخت مارتا حرف نداره.
شما کی میخواییم برگردین آمریکا؟
چرا این سوالا میپرسی؟
خب دوست ندارم زود برگردی. خواهش میکنم اگه شما دایون از اینجا برین و اون وقت من تنها میمونم، ولی شما اینجا باشی من دیگه تنها نیستم.
باشه، سعی میکنیم بیشتر بمونیم، مگه نه یوهان؟
آخ جون.
پس از شنیدن سومین بخش از نمایش نور زمستانی اثری از هنریک ایبسن، در خدمت آقای رضا آشفته، منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم. سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای آشفته، در 2 شب گذشته در مورد خود ایبسن صحبت‌های فرمودین، در مورد آثارش و تأثیر و تأثیرات آثارش بر نویسندگانی که پس از ایبسن پا به عرصه ادبیات گذاشتن. اگر ممکنه امشب در مورد سبک این نویسنده یا بهتر بگیم نمایشنامه نویس برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید. البته شب گذشته اشاراتی داشتید ولی اگر مفصل تر صحبت کنید ممنون میشم.
آقای ایبسن هم از اون ذهن‌های پیچیده و چندگانه هست، یعنی آدمی نیست که مثلا فقط بشه توی یک قاعده و فرمول و یا مثلا یکی دو تا کلمه خلاصش کرد. آدم ساده‌ای نیست، آدم بسیار پیچیده‌ای هست و به لحاظ سبک هم او سه دوره داره. حالا بعضی
این پیچیدگی ها در دیالوگ هاش هم کاملا مشخصه.
بله بله بله.
تنه کنایه هایی که مدام بله. در دیالوگ ها هست.
بله. بعضی ها او رو به چهار دوره تقسیم میکنن متونش رو، بعضی ها هم به سه دوره که حال بر اون اونایی که میگن چهار دوره، اون دوره اولش رو دوگانه میگیرن که یه سری متنای اولیه داره که تاریخی هست، یه سری متنای دیگر هست که حالا یا اسطوره‌ای هست یا افسانه‌ای هست. ولی در این حال خیلی ها این دوتا رو یکی میکنن به خاطر اینکه اینها متون منظومی هستند و با لحن شاعرانی نوشته شدن و در این حال اون سرمنشهشون اسطوره‌ها و افسانه‌های نروژ و اسکاندیناوی هست.
بله.
و در این حال این آثار رو آثار حماسی و سمبولیک آقای ایبسن در نظر میگیرن. 16 تا نمایشنامه نوشته، 24 سال سپری شده این دوره و با یک متنی داره به اسم کاتلین، حالا به اسم کاتلینا هم ترجمه شده، تا قیصر و جلیلی که این متون به موضوعات تاریخی میپردازن و توی بارگاه‌های سلطنتی میگذرن یا تو کوهستان‌های صعب العبور میگذره یا تو صومعه میگذره یا به عالم ملکوت میپردازه، ولی در این حال باز هم یک ریشه های از واقعیت توشون وجود داره، رگه های از واقعیت وجود داره و اون صراحت بیان رو داره. یعنی اون وچه مشترک با اون دو دوره بعدی باز هم همین صراحت بیان و رگه های واقعیت هست.
درسته.
دوره دوم که این متن هم یکی از این متن که حالا به اسم نور زمستانی در رادیو داره پخش میشه و اسمش هست ارکان جامعه یا ستون های جامعه که تقریبا میشه که با همین متن آغاز میشه. اینها متنهایی هست که به زندگی معاصر پرداخته میشه، زندگی عینی و ملموس، زندگی که حالا آقای ایبسن توش زیست کرده به عنوان یک نروژی یا به عنوان یک شخصی در اسکاندیناوی یا شمال اروپا هست. حالا اون روز و شب قطبی دیگه، حالا بلی. هوای قطبی و اون سرما و این تاریکی و اون نمور بودن و همه این چیزهایی که اقتضای اون جغرافیا هست و در این حال اون فرهنگ وایکینگ ها، اون فرهنگی که باز منحصر به اون منطقه هست، همه اینها توی حال و هوای این آدم ها و توی این فضاهایی که اومد نظرش بوده توی این متون وجود داره. این متون متون واقع گرایانه هست که شب گذشته هم اشاره کردیم که تحت تاثیر آقای چخوف هست یک بخشی و در این حال کنکاشی داره به مشکلات اجتماعی. اون خیلی براش جامعه شناسی اهمیت داره، اینکه روابط آدم‌ها پردازش میشه، در این حال هویت و فردیت آدم‌ها رو هم به چالش میکشه. بیان که هنوز فرویدی سر زبان‌ها باشد، او جلوتر از فروید سردمدار این قضیه هست، بنابراین با شاخک‌های حسی این احساسات پایه رو میشناسه، احساسات پایه مثل غم، مثل شادی، مثل نفرت، مثل عشق، مثل ترس، تعجب، اینها رو میاد تو اون فضاها و موقعیتها قرار میده و نسبتهای درستی رو تعریف میکنه که چه چیزی باعث مثلا تأخیر میشه یا تأخیر چه معنا و مفهومی داره و با چه رفتارها و یا چه گفتارهایی میشه بعد این رو نشون داد، به خاطر اینکه این تجربه زیست خود آقای ایبسن هست. بنابراین رو هوا حرکت نمی کنه. این که میگم اصالت داره یا ریشه داره، این برمیگرده به یک شناخت درست از انسان و بنابراین او یک روانشناسی رو وارد میکنه که بعدها میشه، من فکر میکنم، یک کتاب پایه برای روانشناسایی که میخوان حالا اینها رو در اون علم دیگر و به گونه دیگر و در روابط با انسانها به عنوان مشاور روانشناسی یا به عنوان یک روانپزشک میخوان حل و فصل کنن.
شاید به همین دلیل هم هست که آثار ایبسن از حوزه اسکاندیناوی و شمال اروپا خارج میشه و جهانی میشه.
بله 100%.
برای اینکه مقوله انسان رو خیلی جهانی تر بله. میبینه.
بله بله. دقیقا همین هست دیگه. تو وقتی که یک ایده تازه‌ای داری یا یک نگاه تازه‌ای داری یا رویکرد نوینی نسبت به مسائل پیرامونت داری، این باعث میشه که تو مورد توجه واقع بشی و کمتر کسی رو داریم که یعنی به چنین نبوغی رسیده باشه یا چنین از چنین نبوغی برخوردار باشه که بتونه تمام جهان رو معطوف به خودش بکنه و متوجه بکنه که من یک صدای تازه هستم، من یک نگاه تازه هستم. طبعا اون نگاه تازه رو داره و هنوز هم فهمیده نشده، یعنی این آدم ها اونقدر گسترده هست اون فکر و خیالشون که سالها و سالها و در جاهای مختلف این مطالعات و پژوهش ها باید وجود داشته باشه، چون دیگران لذت میبرن از این پژوهش های از این مطالعات. این که ما مثلا این نمایشنامه رو در این شرف ها داریم پخش میکنیم، این یک لذت مضاعف است.
بله.
به دلیل این که ما حالا خیلی از مشکلات خودمون رو با دیدن این نمایشنامه متوجه میشیم. این پنهانکاری هایی که ما داریم یا این ریاکاری هایی که ما داریم اینجا تحت شعاع قرار میگیره که چه عقوبتی وجود داره. و اتفاقا آقای ایبسن یکی از اونهایی هست که با تمام این علم و دانشی که دارد یک جورایی اون علم شهودی رو هم داره یا اون علم لدونی رو هم داره یا به متافیزیک قائل هست، چون در متونش اینها وجود دارن. یعنی همچنان وقتی به اشباح و ارواح و یا این پیشگویی ها و پیشبینی ها داره میپردازه، یا کولی رو زیر سوال نمیبره بلکه اون میاد این تغییرات و دگرگونی ها رو ایجاد میکنه، یا این پرسشگری ها رو داره که تو باید دنیا تو متحول بکنی. بنابراین او معتقد به یک چیزهای غیر از اون روابط واقعی یا اون چیزهای عینی و ملموس هست، یک جهان دیگر رو هم قائل هست که اون متون اولیش و اون متون سالسش، اون متون دوره سومش که بعد از دوره رئالیسم هست دیگه، با اصلا همینه، یک جهان دیگر هست، یک جهانی که پردازش اون خیالها و اون ناخودآگاه و اون رویاها و کابوسهای بشر هست. بنابراین توی دوره دومش این متن ستونهای جامعه یا ارکان جامعه یا نور زمستانی که الان پخش میشه یکی از این موارد هست که در کنار عروسک خانه یا خانه عروسک، دشمن مردم، بانوی دریایی، هدا گابلر و استاد معمار که جزء معروفترین متنهای این دوره هست، زمین ساز این نگاه اجتماعی و این نگاه واقع نگر هست که خیلی عینی و ملموس به مشکلات بشر و مشکلات اجتماعی بشر یا مشکلاتی که تو روابط اجتماعی بشر وجود داره بهش میپردازه و اتفاقا خودش رو هم توی یک جغرافیای بسته نگه نمیداره. اینکه آدم‌های از جهان‌های دیگر وارد میشوند، اینکه دو نفر از امریکا وارد این قصه میشوند، این به خاطر این هست که میخواد قیاس هایی رو بکنه و این قیاس ها باعث یک تغییرات تازه بشه یا یک پرسش های تازه بشه. اون حالا تو این دوره اینها نمایشنامه های خوشساخ یا آسانساخ هستن، خیلی حالا تو قسمت های بعد بیشتر بهش میپردازیم. و دوره سومش که دیگه تقریبا دوره آخر آقای ایبسن هست، دوره سوم متونی هستن که سمبولیستی هست. اون دوره اول هم یه جورای حماسی و سمبولیک بود، با این تفاوت که اونجا متکی به اساطیر و افسانه هست، اینجا اون رئالیسم خودش رو میاره، حالا این رئالیسم رو پردازش میکنه و ابعاد دیگری از بشر رو مطالعه میکنه. به خاطر این که بعدها روانشناسان میان میگن که انسان دو تا ناخودآگاه داره، یک ناخودآگاه فردی داره، یک ناخودآگاه جمعی داره، یا این ناخودآگاه معطوف به یک گذشته هست و اون گذشته باز ماجراهای خیلی دوردست رو داره. این دوردست، این معناهایی که با ما هست، این اساطیری که با ما هست، این افسانه‌هایی که با ما هست، یک جورایی خبر از یک دنیای دیگر میدهد، یا میگه بالاخره رویای بشر همیشه اون چیزی نیست که تو امروز داری لمس میکنی، این که از یک چیزهایی میهراسی، یعنی ترسها با تو هست، یا اینکه قائل به یک موجود برتر هستی، یا همیشه این برتر بودن، این نسبت‌ها رو با خودت همراه می‌کنی. بنابراین این پرسش ها با ما هست و بخشی از این پرسش ها تو این متون دوره سوم او به چالش کشیده میشه که سباهن اینها رو میگن سمبولیستی و توی سبک و سیاق اکسپرسیونیستی مطرح میشه که هر دوی اینها چه سمبولیستی و چه اکسپرسیونیستی نگاه به ذهن داره یا اون ذهنگرایی که تو قرن بیستم دیگه به شکل گسترده‌ای داره مطرح میشه و اتفاقا آقای ایبسن هم یکی از پایه‌گذاران این نگاه تازه هست یا این نگاهی که بیشتر روی کرده
نگاه سوبژکتیو.
بله سوبژکتیو داره. خب متنایی مثل جان گابریل بوکمن وقتی ما مردگان برمیخیزیم و حتی همین متن مرغابی وحشی که هم بیس رالیستی رو داره و همون بیس نمادگرایانه رو داره، سمبولیستی رو داره، اینا از جمله متنایی هست که تو اواخر قرن 19 آقای هنری گیبسن نوشته و در مورد متن‌های سمبولیستی هم پایه‌گذارش آقای بودلر میگه که دنیا مثل یک جنگلی که سرشار از اشارات، این جنگل یک جای تاریک و پر رمز و راز دیگه، میگه فقط شاعرها میتونن چون یک چشم غیر عادی دارن نسبت به مردم متوجه این رمز و رازها بشن و در شعر خودشون، حالا در اینجا در متون نمایشی خودشون، این رمزگشایی ها رو انجام بدن. این اون بیس و اون پایه این متون سمبولیک هست که آقای ایبسن هم یکی از پایه‌گذاران این قضیه توی ادبیات نمایشی هست.
یعنی اگر بخوایم به طور خلاصه سه دوره کاری آقای ایبسن رو از لحاظ سبک تقسیم بندی بکنیم، بله، میتونیم بگیم که دوره ای رو به اسطوره ها پرداختن، بله، دوره با رئالیسم در واقع با سبک رئالیسم کار کردن و بعد دوره پایانی
دوره سمبولیسم و اکسپرسیونیستی او هست که حالا بیشتر سمبولیسم هست توی کارهای او. در همون اسکاندیناوی یک نویسنده برجسته هست به اسم استرینبرگ، آگوست استرینبرگ، که همزمان با آقای ایبسن هست که او بیشتر توی اکسپرسیونیست این اتفاقات رو گسترش میده و او هم یکی از پایه‌گذاران این مکتب‌های جدید ادبی به ویژه در ادبیات نمایشی است.
خیلی ممنون، متشکرم از صحبت‌های شما. انشالله شب دیگری در خدمت شما خواهیم بود، شب‌های دیگری در واقع، و نگاه متفاوتی خواهیم داشت به این اثر. سه شنبه شب نیز ما را همراهی کنید. شماره پیامکی 30075 همچنان دریافت کننده نظرات شما عزیزان است. شبها کنار پنجره بخواب، اینجا خورشید بی اجازه نگاه تو طلوع نمی کند. شبتون آرام.
تکرار برنامه نقد و نمایش به شما تقدیم شد. به شما همراهان محترم رادیو نمایش که لطف و توجه دارید و برنامه های رادیو نمایش رو به صورتی سخت گیرانه دنبال می کنید. این که میگم سخت گیرانه، در پیامک هاتون کاملا مشخصه که اگر یه وقت قسمتی تکرار بشه بیش از یک بار، حواستون هست اشاره میکنید و علت رو جویا میشید، یا اگه برنامه‌ای متوقف میشه باز هم جویا میشید. این یعنی که کاملاً با دقت و کمی سخت گیرانه نمایش ها رو دنبال میکنید و این خیلی خوبه که حساس هستید به روند پخش یک نمایش در رادیو. امیدوارم که ما بتونیم از این همراهی پر از لطف و دقت و احساس شما درست استفاده کنیم. شنونده رادیو نمایشید پرنیان تخیل و تفکر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. نوبت میرسه به تکرار نمایش عین عمار قسمت سوم به مدت 25 دقیقه. تقدیم به شما.